جاقوم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی هیئت‌ها را کانون جهاد عظیم تبیین دانستند و تأکید کردند هیئت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد. در خجست سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها از جمله حرکت‌های اجتماعی و خدمت بیمه نصب مردم، هیئت‌ها را کانون جهاد عظیم تبیین دانستند و افزودند هیئت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد. ایشان با اشاره به آیات سوره 10، خدمت بی‌منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه‌های مهم جامعه فاطمی خواندند و گفتند به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایرانی فاطمی شده است و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی‌منت شهیدانی همچون فخری زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده‌ایم. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش و کارایی هیئت‌ها را در مقاطع مختلف به ویژه دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بزرگ و بسیار تاثیرگذار خواندند و افزودند
هیئت کانون جهاد، هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید، هیئت محل جهاد تبیینه.
رهبر معظم انقلاب ساختار هیئت را مرکب از مغز و معنا و تحرک و پویایی دانستند و گفتند مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب است. ایشان همچنین قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و تصریح کردند
جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، به جاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد اینست که در مقابل دشمن انجام میگیره. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد.
رهبر معظم انقلاب در ادامه واعظ و مداح را دو ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تاکید بر منحصر به فرد بودن هنر مداحی گفتند مداحی با جلا دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ به او معرفت دینی، اخلاقی و سیاسی می بخشد. حضرت آیت الله خامنه ای تلاش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالی بخش خواندند و در عین حال تاکید کردند
مطالب متقن و مستند رو مطرح کن، چون حرف سست خطرناکه. گاهی اوقات می شود که یه حرف سست، یک بیان نارسا و غلط دستاویز دشمن قرار میگیره، اصل تشیع رو زیر سوال میبرن. یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی میزنیم به ما حمله میکنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی میگیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست. خیلی مراقبت کن.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی 11 تن از مداحان و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
عشق آفرینی و امید و مهر ورزیم، شالوده هر دانه تسبیح زهرا است. یک دختر آفرید و عجب محشر آفرید.
ادامه خبرها. رئیس جمهور با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر توجه و عمل به سلوک این بانوی بزرگوار تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در همایش بانوی خردمند که به منظور مراسم بزرگداشت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، روز زن و تجلیل از بانوان برگزار شد، ضمن تبریک میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها و گرامی داشت روز مادر گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ فاطمی که فرهنگی تمدن ساز است، تبیین و شناسانده شود. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست با بانوان کارآفرین با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و مادر به تمامی بانوان کشور افزود: باید بپذیریم که پویایی جامعه در پویایی خانواده است و ستون فقرات خانواده مادر خانواده است. رویداد ملی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی برگزار می شود. این مرکز به دنبال آن است تا دانشجویان را با اندیشه های حضرت امام خمینی و اهداف انقلاب اسلامی آشنا کند.
مرکزی که دانشجویان را با اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اهداف انقلاب اسلامی آشنا می کند.
مرکز فرهنگی دانشجوی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی در اوایل دهه 80 کارش را آغاز کرد.
محوری ترین برنامه این مرکز رویداد ملی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید است که در قالب اردوهای دانشجویی برگزار می شود. آقای ستایشی مدیر مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی:
رویداد طریق جاوید قالب اردوهای دانشجویی بود، به جهت اینکه بتوانیم دانشجوها رو با اندیشه های حضرت امام خمینی، اندیشه های انقلاب اسلامی و همچنین مشخصا در حوزه های مرتبط با اندیشه های امام، اندیشه های رهبری و اندیشه های انقلاب اسلامی انجام بده.
همچنین رویداد حسینیه مجازی دانشجویان ایران توسط این مرکز نیز در مناسبت های مختلف برنامه های ویژه ای را برگزار کرده است. آقای ستایشی مدیر مرکز فرهنگی دانشجوی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی:
در ماه محرم با توجه به اینکه شیوع کرونا اتفاق افتاد و امکان برگزاری هیئات و مجالس به شکل حضوری غیر ممکن بود، ما سعی کردیم جهت حفظ و تعظیم شعائر حسینی فضای مجازی رو بتونیم از بسترش استفاده بکنیم و مجموعه برنامه‌های حسینی مجازی دانشجویان ایران رو کلید زدیم.
آخرین خبر این بخش این که اعضای شورای عالی کنگره شهدای روحانی کشور با مدیر حوزه‌های علمیه دیدار کردند. در این دیدار اعضای شورای عالی کنگره شهدای روحانی کشور گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کنگره ارائه دادند. آیت الله عرافی نیز با اشاره به تجلیل از شهدای روحانیون و درج وصایای آنها در مجلات گفت: باید پایان‌نامه‌هایی در این زمینه نوشته شود. کنگره 4000 شهید روحانی اول اسفند با سخنرانی رئیس جمهور در مصلی قدس شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا دوشنبه 4 بهمن 1400 هجری شمسی برابر است با 21 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:35 دقیقه، اذان صبح فردا 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:10 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
21:10 رو حضورتون اعلام میکنم از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم همراه بشید با مستند خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلافت را داشت.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 82 داستان یک وداع. بعد از مرگ رضاخان در غربت، محمد رضا پهلوی تصمیم گرفت جنازه پدرش را که در مصر مومیایی کرده بودند به ایران برگرداند. اما سالهای اول حکومت محمد رضا شاه زمان مناسبی نبود، چرا که مردم گفتارها و رفتارهای رضاخان را فراموش نکرده بودند و روحانیان و مردم متدین هنوز داغدار جنایتهای رضا شاه در مسجد گوهرشاد بودند و سختگیری‌های او را در مورد کشف حجاب زنان مؤمن به خاطر می‌آوردند.
من مظهر جمهورم، قلورم و بلورم، از صدق و صفا دورم، قلورم و بلورم، من قلور پرزورم، قلورم و بلورم، من قائد جمهورم، قلورم و بلورم، من مأمورم و معذورم، قلورم و بلورم.
رضا خان را انگلیس ها آوردند و مأمورش کردند برای ما و محمد رضا را متفقین که آمدن ایران به حسب گفته خودش صلاح دیدن که محمد رضا باشند. البته اونا صلاح ملت را که نمی دیدن، صلاح خودشون را می دیدن. در طول این مدت هم گرفتاری های همه جانبه ملت ما را که زنها و چه مردها همه می دانید. شاید بسیاری شاید یادتون نباشد که من یادم هم که اینها در زمان رضا خان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب چه کارها کردند، چه پرده ها دریدند از این مملکت، چه زورگویی ها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردن به زنها که چادر راستشون بکشند.
شاه تصور کرد دیگر زمان آن رسیده تا جنازه رضا شاه را به ایران بیاورد و برای تطهیر چهره او جنازه را به قم ببرد تا یکی از مراجع بلند مرتبه قم بر آن نماز بخواند و پس از طواف به تهران بیاورد و در شهر ری در کنار حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک بسپارد. شاه می‌خواست تشییع جنازه هرچه با شکوه‌تر برپا شود تا نشان دهد زخم‌ها التیام یافته و کدورت‌ها از بین رفته است. محمد رضا شاه که همراهی علمای قم را برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش لازم داشت، قائم مقام الملک رفیع را که خود قبلا روحانی بود به قم فرستاد، اما با مخالفت‌های قاطع مراجع تقلید و علمایی روبرو شد که هرگز زیر بار نرفتند تا چهره ضد دین و مذهب رضا شاه را با خواندن نماز بر پیکر او مقبول و موجه جلوه دهند.
علی حضرت، جناب رفی شرفیاب شدند.
همونطور که حتما به سمع شما رسیده، جنازه رضا شاه فقیه به تازگی وارد ایران شده. الان در راه تهرانه. اول به قم میرسه.
میخواهید در قم دفن بشه؟
خیر. میل دارم با توجه به سابقه پدرم در مخالفت با برخی مسائل.
چه در سر دارید؟ شاهنشاه من.
فکر پدرم در حرم حضرت معصومه طواف داده بشه و توسط آیت الله بروجردی نماز گزارده بشه. همین؟
تحقق این امر به اندازه فتح کره ارض دشوار. اعلی حضرت، من آیت الله بروجردی رو خوب میشناسم، خیلی خوب. اما شاهنشاه من به قدر سر سوزنی با خلقیات و روحیه این مرجع دینی آشنا نیستم. بعید به نظر میرسه.
شما تلاش خودتونو بکنید، ما این اتفاقو نیاز داریم.
من به فرموده شاهنشاه به قم میرم، ولی
من جبران میکنم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی رضا خان رفت، در وقایع تاریخی همه مردم ایران شاد بودن، حتی روشنفکران غربی‌هایی که با رضا خان همکاری کردن از رفتن او شاد بودن. مذهبی ها به خاطر برخوردهای ضد مذهبی او شاد بودن. توده مردم به خاطر همین روحیه استبدادی و نرسیدن به عموم جامعه ایران شاد بودن. و لذا امام به محمد رضا پهلوی این نکته رو یادآوری میکنن که کاری نکن که روزی از این مملکت بروی و ملت شادی بکنن، مثل پدرت که وقتی رفت ملت شاد شدن. خب اینها نتیجه نارضایتی مردم در زمان رضا خان.
آقای رفی، از قم چه خبر؟ آیت الله بروجردی چی گفت؟
جسارتن باید عرض کنم، خاندان جلیله سلطنت نباید قدرت مراجع رو بین مردم نادیده بگیرن. آیت الله بروجردی فرمودند قبیحه. قبیحه از من میخواهید به جنازه کسی نماز بخوانم که این همه به اسلام ضربه زده؟ به صراحت گفتند اگر قرار باشه که جنازه در قم توقف کنه، من در قم نخواهم ماند.
در تهران هم مردم با سردی از جسد او استقبال کردند. مردمی که خشونت‌های او را فراموش نکرده بودند، با وجود تبلیغات زیاد حکومتی در مراسم شرکت نکردند و در خیابان‌های خلوت شهر بیشتر نظامیان و کارمندان دولتی بودند که پشت سر جنازه حضور داشتند. صبح روز یک شنبه 14 خرداد ماه، ایران به لرزه درآمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند و پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
در همان روز منطقه وسیعی نزدیک بهشت زهرا برای خاکسپاری پیکر امام امت انتخاب شد. اما حاج احمد آقا فرزند ایشان این حقیقت بزرگ را می دانستند که دلبستگی مردم به امامشان به اندازه ایست که نمی توان ایشان را به یک باره و با سرعت از مردم جدا کرد و به خاک سپرد. بنابراین پیشنهاد دادند پیکر امام در محفظه شیشه‌ای قرار بگیرد تا مردم بتوانند با ایشان وداع کنند. مردم عزادار دست دسته به سوی مصلا حرکت می کردند. راه‌ها در نزدیکی مصلا بسته شده بود.
نشکو علیک به تو شکایت می‌بریم، به تو شکایت می‌بریم، به تو تبسل می‌جوییم، به تو پناه می‌بریم.
وداع تاریخی مردم با رهبرشان در رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. جمعیت غیر قابل شمارش، عزاداری فراموش نشدنی که از نگاه خبرگزاری‌های خارجی پنهان نماند.
تشییع جنازه ساعت 8 صبح آغاز شد. پیکر امام را در ماشین مخصوصی قرار دادند. ماشین به سختی راه خود را از میان دریای سیاه از انسان باز می‌کرد و به کندی جلو می‌رفت تا امام را به جایگاه ابدی‌اش بسپارند. اتومبیل حامل پیکر امام فاصله 20 کیلومتری میان مصلای تهران تا بهشت زهرا را به آرامی طی کرد. اتومبیل همانند پرکاهی بود در میان جمعیت چند میلیونی عزاداران. 11 میلیون انسان پیکر امام را تا خانه ابدیش در بهشت زهرا بدرقه کردند. این تجمع یکی از بزرگترین اجتماعات بشریت بود. تشییع جنازه او که به حق لایق چنین تجمعی بود، یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ بشریت به حساب آمد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
یکی از تلخ‌ترین وقایعی که بعد از انقلاب ملت ایران تجربه کرد، زایعه رحلت حضرت امام رحمت الله علیه بود که بسیار برای مردم و ملت ایران و مسئولین جمهوری اسلامی سخت و سنگین بود. حضرت امام رحمت الله علیه چون به خاطر خدا قیام کردند و همونطور که خودشون بارها و بارها در سخنانشون فرمودند، به خاطر رضای خدا و به خاطر اقامه دین الهی قیام کردند و با اخلاص خودشون این حرکت رو پیش بردند، مردم هم خوب از ایشون پیروی کردند و اطاعت کردند و به رغم اینکه در حدود تقریبا 10-11 سال دوران رهبری ایشون کشور با بحران جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد، اما هیچگاه از محبوبیت امام کاسته نشد و لذا بعد از رحلت ایشون ما شاهد اون تشییع جنازه میلیونی بودیم و این بدرقه عظیم و زیبا از امام نشون داد که وعده خدا در قرآن درسته که ان العزت لله و لرسوله و المؤمنین.
العزت لله، عزت مال خداست. من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را. مستقیم باشید، پایدار باشید که پیروز هستید.
ای خاک، عزیزترین عزیزان ای امت را به تو می سپاریم. ای خاک، دیدی که این ملت چسان پروانه وار گرده او گردیدن؟ تو نیز این امانت را در خود عزیز نگاه دار. ای خاک، روح خدا را به تو می سپارم. امت مسلمان، این پیکر مطهر حضرت امام است. امت مسلمان، این پیکر حضرت امام است که به ملت مطهرش نزدیک. ای خاک، ای خاک، کرا در بر میگیری؟ اماما مشتاقانت را میبینی. یا حسین، یا حسین، مردم تحمل این رو که بدن پاک و مطهر امام در خاک جای بگیره ندارن. شوق و اشتیاق مردم رو میبینی.
که کسی که به خدا ایمان داشته باشه و به خاطر خدا قدم برداره، عزت و اعتبارش توسط خدا حفظ میشه و لذا این حضور عظیم مردم هم عزت کشور رو بالا برد، هم اقتدار کشور رو نشون داد. چون هر چقدر که مردم از نظام حمایت بیشتری بکنن، از مسئولین حمایت بیشتری بکنن، هر چقدر پیوند مردم و مسئولین محکمتر و گسترده تر باشه، این نشانه اقتدار و عزت بیشتر یک نظام اسلامی است. و لذا هر چقدر هم یک نظام مقتدر تر باشه، عزت ملی قطعاً بالاتر خواهد رفت و در مقابل دشمنان میتونه از مردم و منافع ملی یک کشور بیشتر دفاع بکنه.
با رحلت امام خمینی امکان بحران‌های مختلفی وجود داشت که می‌توانست انقلاب اسلامی را زمینگیر کند و دشمنان هم به دنبال این بودند تا با سوار شدن بر موج بحران‌ها عمر انقلاب را به اتمام برسانند.
نکته مهمی که در واقعه رحلت امام بود این بود که برغم این که شاید به دلیل اون جایگاه بلندی که امام داشتند و محبوبیتی که بین مردم داشتند و نفوذی که بین اقشار مختلف جامعه داشتند، خیلی ها تصور میکردند که اگر امام برند این نظام دیگه نمیتونه ادامه بده و روی پای خودش بیسته و قطعا دچار مشکل و بحران خواهد شد و حتی بسیاری از دشمنان و رادیوهای بیگانه پیشبینی سقوط نظام جمهوری اسلامی رو داشتند. خب البته امام شخصیت بسیار مهمی بود که خود وجود امام، بیانات امام، نفس امام، مواضع امام به مردم روحیه میداد، قوت میداد. امام همیشه و همواره از موضع قدرت و عزتمندانه با دشمنان صحبت میکردند و با اون اقتداری که از خودشون نشون میدادن در حوادث مختلف اون اعتماد به نفس ملی مردم رو حفظ میکردند، عزت مردم رو در مقابل دشمنان حفظ میکردند، به مردم قوت میدادند و امید میدادند.
این ملت ما که از اول قیام کرد و به ما منت گذاشت و وارد شد در صحنه و مقابل همه قدرت ها ایستاد و رأی داد به این جمهوری و تا آخر و شکست داد طرف های مقابل را و تا آخر، این ملت ما سر جای خودش هست. این شیاطین که میگن که ملت دیگه چطور و چطور است، اینا تو اتاقا خود جون نشستن حساب میکنن. اینا نمیرند که این ملت میلیونی را محاسبش رو بکنند.
ولذا واقعا رفتن امام به نوعی این احساس رو پدید میآورد که یک پشتوانه بزرگ و عظیم رو ملت از دست میدن.
فقدان رهبری، آن هم در شرایط ناپایدار امنیتی در مرزها، وضعیت آسیب پذیر امنیت داخلی و جامعه‌ای که در بهد شدید از دست دادن رهبرشان فرو رفته بودند، شرایط مساعدی را برای شروع اقدامات دشمنان مهیا می کرد. اما تصمیم غافلگیر کننده نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در انتخاب سریع و شایسته رهبر بعدی به یک باره تمام این معادلات را به هم ریخت.
یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است. بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفا ذهنی نیست.
خوشبختانه هم این اقدام به سرعت انجام شد و نذاشت در حقیقت کشور با یک خلأ روبرو بشه و این انتخاب و مواضع بعدی رهبری و عملکرد رهبری در این چند سال نشون داد که انتخاب بهترین انتخاب بود.
پشتیبانی و همراهی عزتمندانه مردم از جانشین امامشان حضرت آیت الله خامنه ای در آن اوضاع بحرانی جامعه را از طوفان التهابات به ساحل امنی رساند که راه کارشکنی دشمنان را ناهموار می کرد. پایان قسمت 82.
بله، این هم پایان قسمت 82 مستند رادیو معارف به نام خط پایان. اما حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم در این لحظه برنامه برکرانه نور هست. در این برنامه تفسیر آیه 243 سوره مبارکه بقره رو از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جواد